کردن و به این اندیشه افتادن که لااقل در ارتباط با همین قضیه بتونن جلوی این ضرر و زیان را همیشه بگیرن و یا حداقل اون رو به حداقل برسونن. و نتیجه آن این بود که تعدادی از تجار و بازرگانان در اون زمان بالاخره مردم رو در فعالیت های خود خلاصه سهیم کردن و شیوه حقیقتا سود و زیان رو احتمال رو بین خودشون تقسیم کردن. بورس هم در ایران حقیقتا برمیگرده به سال 1315 هجری شمسی و میتوان گفت که در سال 1341 کمیسیونی در وزارت بازرگانی با حضور نمایندگانی از وزارت دارایی بازرگانی بانک توسعه صنعتی معدنی ایران اون موقع تشکیل شد و در اون زمان موافقتنامه امضا شد و نسبت به تأسیس بورس در رابطه با همین قضیه در کمیسیونی که اون موقع آماده شده بود تنظیم و تدوین گردید. بازار بورس حقیقتا خودتون همون طور که اطلاع دارید مکانی هستش حقیقتا برای خرید و فروش معمولا انجام میپذیره و مهم این هستش که بازار سرمایه باید در هر زمینه ای دارای زیرساخت های درست و کامل و همچنین دارای شرایط مطلوبی باشه تا از نقد شدن و شفافیت کامل حقیقتا برخوردار باشه.
متشکرم.
در حال حاضر در حال حاضر هم زیرساخت های بازار سرمایه در ایران واقعا مطلوب نیستش و نبود حجم نقدینگی که نیاز بخش مهم و اصلی اقتصاد است و میتونه حقیقتا نقش واقعی را بازی کند از مواد مهم بالاخره بورس در بازار سرمایه است.
سپاسگزارم. ممنونم آقای دکتر. ممنونم که با ما همراه بودید. از توضیحاتتون سپاسگزاریم و با حضرت علی خداحافظی می‌کنیم. متشکرم. خدا نگهدار. آقای دکتر آقا بزرگی بفرمایید که الان این وضعیتی که شما داشتید می‌فرمودید من اون سوال رو وسط فرمایش شما آوردم که واقعا چه اتفاقی افتاد مخصوصا با این دو تا قانون، هم گره معاملات هم دامنه نوسان از منهای دو به منهای سه.
ببینید مهمترین نکته بازخوردی که از این تصمیم اخیر به نظر من میشه گرفت این هستش که اصرار به اصلاح این قانون و این رابطه معاملات
اصلا از اول اشتباه نبود. چرا نمیم بپذیریم اشتباه کردیم با این گذاشتن همین قانون؟
نکته ای که ببینید ما با این دستاوردی که الان تا حدودی اصلاح شد نشون میده که و نامه اخیری که رئیس محترم سازمان بورس به بانک مرکزی زدن برای اصلاح در مبنای نرخ تسعیر ارز برای شرکت‌های بانکی این جزء نکاتی است که ما به عنوان یک دستاورد ازش یاد می‌کنیم که سایه سنگین تصمیمات دولت بر بازار سرمایه که 57 میلیون مخاطب داره، ذی‌نفع داره، قرار بر این نیستش که تحت هر شرایطی منافع و مصالح کوتاه مدت رو ما دستور کار قرار بدیم و بلند مدت و میان مدت رو فنا بکنیم یا فدا بکنیم برای جلوگیری از رخدادهایی مثل کاهش شاخص. به هر قیمت
فکر نمی کنید این قانون، این دو تا قانون جدید خودش یه دفع الوقتیه به خاطر اینکه به هر حال یک زمانی بگذره؟ ببینید آقای دکتر دهخان که اومدن با توجه به سابقه علمی که داشتن، با توجه به سابقه تحقیقاتی که ایشون داشتن، همه ما امیدوار بودیم. در همین رادیو گفتگو به شدت استقبال شد که قرار هست حالا اتفاقات خوشایند بیفته با توجه به سابقه علمی، اما از وقتی که ایشون اومدن تا الان اتفاق خاصی نیفتاده جز این دو تا قانون، اینم که حالا به اصلاح خورده. من میخوام ببینم که این آیه دفع الوقت نیستش تا دولت تمام بشود و رئیس جدید احتمالاً عوض بشود و
سناریو همینه جناب هاشمی. منتها آقای دکتر محمدی، شاپور محمدی و آقای قالیباف بعد از 7 8 ماه به این نتیجه رسیدن که آقا اگر میخواید به اصطلاح خواسته همه تامین بشه، منافع و مصالح حرفه‌ای شما هم تامین شده باشه به عنوان متولی سازمان بورس به نیابت از طرف 57 میلیون نفر، باید در برخی از موارد جلوی قوانین دستوری ایستاد. این نامه اخیر ایشون و این استوچون دولت الان اگر واگذار بش بکنیم حتی چه بسا میگه صفر و صفر، یعنی اصلا این تکون نخور، شاخص رو تحویل بده، بگه آقا من با این کارنامه از مثلا 500,000 گرفتم 1,200,000 تا بعد.
سپاسگزارم آقای دکتر آقا بزرگی از توضیحاتتون، بسیار سپاسگزارم. صبحتون بخیر. خدا نگهدار. ساعت 8:04 گاه لیلا گاه مجنون می کنم گاه
گرگا میشه چشم آهویت من را من تو را بر شانه هایم میکشم یا تو میخوای بگی سویم ات من زخم آزد راه بر جانم ولی زخم عشق آورده تا کویت مرا خوب شد دردم دوا شد خوب شد دل به عشقت به عشقت مبتلا شد خوب شد
خب بریم سراغ موضوع اصلی که یک سال هست درگیرش هستیم، یک سال هست با تمام هشدارها و زنهارها شاهد بدتر شدن اوضاع هستیم. میخواییم درباره کووید 19 صحبت کنیم و به مناسبت روز ارتش هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون در این بخش، امیر سفیب دوم بهزاد معزنی، ریاست اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش. آقای دکتر سلام، صحبتون بخیر.
سلام علیکم جناب آقای هاشمی، همکار عزیزمون در رادیو گفتگو.
سپاسگزارم، ممنونم، بزرگوارید. آقای دکتر درباره کووید 19 خیلی صحبت ها کردیم، ما در خلال یک سال گذشته تا امروز بارها با حضرت عالی صحبت کردیم درباره موضوعات مختلف، از جمله اینکه ارتش، اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی به ویژه کمک حال سیستم بهداشت و درمان ما بوده در برهه های مختلف و حساسی که این موضوع اوج گرفت. اما امروز میخوایم یک گزارش گونه از زبان حضرت عالی بشنویم، آنچه که در یک سال گذشته به وجود آمده، پیش آمده بر سر راه اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی.
بله، همینجور که حضرت عالی فرمودید، در 14 ماه گذشته همرزمان عزیز من مدافعان سلامت در ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی زمینی به عنوان مدافعان سلامت پا به پای همکار از اون در وزارت بهداشت در بحث درمان هموطنان عزیزمون با تمام توانشون تلاش میکنن. همینجور که مستحضرید، ما با 28 بیمارستان ثابت در 24 استان و ایستگاه‌های غربالگری و شرکت در طرح غربالگری شهید سردار سلیمانی کماکان مشغول انجام وظیفه هستیم با برپایی بیمارستان‌های صحرایی بنا به نیاز در شهرهای مختلف در مقاطع مختلف در خدمت عزیزان بودیم. همینجور که مستحضرید، ما پارسا در ایام عید 4 فروردین بزرگترین نگاهتگاه کشور رو برپا کردیم، نگاهتگاه و بیمارستان 2000 تخت خوابی رو در نمایشگاه بین‌المللی تهران و به نیاز بیمارستان‌های صحرایی در شیراز، در مشهد، در خرم‌آباد، رشت و قزوین. همکاران عزیز من غیورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان مدافع سلامت مشغول انجام وظیفه هستند.
و آقای دکتر الان در حال حاضر به لحاظ استعداد، حالا هم نیروی انسانی هم به لحاظ روزآمدی علمی، اوضاع احوال اداره بهداشت درمان رو می‌خوایم جویا بشیم، اینکه چقدر این روزآمدی میتونه کمک حال سیستم بهداشت درمان کل کشور باشه.
بله، ما در تمام موج‌های کرونا، مخصوصاً این موج چهارم، تمامی بیمارستان‌هامون رو در اختیار بحث کرونا قرار دادیم و بنا به نیاز الان ما در شیراز بیمارستان پشتیبان برپا کردیم که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ورزشگاه شهید دستغیب الان پذیرای بیماران کرونایی هستند که کمک کنه به مراکز درمانی در شیراز. در بیمارستان قزوین بیمارستان صحرایی برپا شده و تمامی بیمارستان ثابت ما الان چه در بحث غربارگری چه در بحث پذیرش بیمار آماده پذیرش هستند و کلیه کارکنان درمانی ما و نیروهای پشتیبان رزمی ما دارن این خدمات رو ارائه میدن. من جا داره امروز که مصادف با روز ارتش هست رو از همین طریق به همرزمان عزیزم در مرزهای کشور و مرزهای اولیه مبارزه با کرونا، بیمارستان ها و مراکز درمانی تبریک عرض کنم. مطمئن باشید که همینجور که ارتش در این چند سال اخیر نشون داد که فدای ملت هست و بنابه فرمایش حضرت آقا فرمانده معظم کل قوا نشان دهنده اشداء علی الکفار و رحماء بینهم بوده، انشالله در بحث مبارزه با کرونا هم با تمام توان و با تمام انرژیمون انشالله در کنار وزارت بهداشت درمان مبارزه میکنیم تا انشالله این بیماری رو ریشه کنیم.
انشالله با امید خدا. نکته که شما فرمودید ایجاد بیمارستان های صحرایی در حالا شیراز و قزوین رو فرمودید، فکر میکنید در شهرهایی مثل تهران، مشهد این اتفاق نیاز باشه انجام بشه؟ ما همین الان در بیمارستان های تهران هم میبینیم که ظرفیت تکمیل هست، باز هم متاسفانه اوضاع به گونه ای رقم خورد برخلاف خواسته برخلاف تصور که مجبور شدیم الان توی یکی از بیمارستان ها ما بخشای تخصصی مثل آنکولوژی، بخشای دیگه، بخشای سل، بخشای ریه، همه اینها بیمارها رو خارج کنیم و پذیرای کرونا، میزبان بیماران کوویدی باشیم. این اتفاق ممکنه در تهران منجر به تأسیس و ایجاد بیمارستان صحرایی بشود؟
ما آمادگی کامل رو داریم. بنا به نیاز ستاد ملی مبارزه با کرونا هر جایی که اعلام بشه و از ما درخواست بشه از طریق ستاد کل نیروهای مسلح بررسی میشه و ما امکاناتمون رو در اختیار قرار بدیم. همین الان هم که ما با هم صحبت میکنیم بیمارستان خانواده نیروی زمینی، بیمارستان حاجر سلام الله علیها، بیمارستان بعثت نیروی هوایی و بیمارستان گلستان نیروی دریایی، بیمارستان فجر و بیمارستان چمران، این 6 تا بیمارستان نظامی هم در تهران کاملا در اختیار بیماران کرونایی هستند و آهاد مردم پذیرش میکنند. مطمئن باشید هر جایی که درخواست بشه از ستاد ملی مبارزه با کرونا، چه در بحث قربارگری، چه در برپایی ایستگاه های 16 ساعته اسکرینینگ بیماری و بیمارستان ها ما آمادگی داریم و انشالله بر اساس نیاز امکاناتمون رو در اون اماکن مستقر خواهیم کرد.
انشالله. سپاسگزارم از حضرت عالی امیر سرتیب دوم پزشک بهزاد معزنی ریاست محترم اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش. باز هم روز ارتش رو تبریک عرض میکنیم و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
ممنونم، متشکرم.
روز خدا نگهدارتون. خداحافظ شما. یک بار دیگه روز ارتش رو به تمامی دلاور مردان، غیور مردان ارتشی و ملت ایران تبریک میگیم.
دوباره می درخشد ستاره روی دوشت، صدای تیر و ترکش می پیچه توی گوشت، روی لبای خشکت چیزی به جز دانیست، برای تو تو این راه همراهی جز خدا نیست. چی تو دلت میگذره اینو خدا میدونه، برات مهم نیست ازت فقط یه پلاک بمونه، دستاتو مش کردی و با تو کوبیدی زمین، یه یالی گفتی و رفتی تو میدونمین، رفتی تو میدونمین. چی تو دلت میگذره اینو خدا میدونه، برات مهم نیست ازت فقط یه پلاک بمونه، دستاتو مش کردی و پا تو کوبیدی زمین، یه یالی گفتی و رفتی تو میدونمین، رفتی تو میدونمین.
خب 8:13 دقیقه هست، میخواییم بریم درباره تخصصی شدن کرسی‌های شورای شهر صحبت کنیم، موضوعی که لزومش خیلی وقت هست به چشم میخوره، احساس نیاز میشود درباره این موضوع و میشود صحبت کرد. میهمانان ارجمند ما جناب آقای محمد رضا صمیمی مدیریت محترم کل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا و همینطور جناب آقای دکتر حسین آقا صفری نایب رئیس محترم کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس. آقای دکتر آقا صفری سلام، صبح بخیر.
بنده هم عرض سلام و صبح خدمت شما همکاران محترم شنوندگان عزیز و جناب آقای صمیمی دارم.
سپاسگزارم، متشکرم. جناب آقای صمیمی سلام میکنم، مدیر کل محترم دفتر امور شوراهای اسلامی شهر روستای وزارت کشور، صبحتون بخیر.
سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز با قبولی طاعات و عبادات.
متشکرم. سپاسگزارم. با اجازه آقای دکتر آصفی از حضرت عالی سوال رو بپرسیم که درباره تخصصی شدن کرسی‌های شورای شهر، این که حالا به نظر می‌رسید که ما این نگاه تخصصی رو داریم، اگر هم این نگاه نباشد لااقل در کمیسیون‌های تخصصی داره این اتفاق می‌افته، این لزوم رو توضیح بفرمایید که چطور داره نگاه میشه، اصلا مطرح شدنش چه لزومی داشت در این برهه خاص؟ خیلی کوتاه لطفاً عنوان مقدمه. آقای صمیمی
عرض شود که خب مستحضری ما در حال 126,000 عضو شورا داریم در سطح کشور.
بله.
که دو بخش پایه و دو بخش روستا و شهر فعالن.
خب.
و شوراهای فرادستشون شوراهای بخش، شهرستان، استان و عالی استان هست. همین نکته رو هاشمی شما دقت بفرمایید، تو شورای پایه‌مون که شورای شهر روستا هستن، از حضورتون که منتخبینشون از متخصصین هستن و تلاش میکنن که اینها به شورای بخش و شورای بالاتر که شهرستان و استان و عالی استان هست را پیدا بکنن برای تخصصی تر کردن موضوع شوراها. خب
ببخشید، یعنی چه جوری این تخصصی شدن؟ یعنی چه جوری؟ یعنی مثلا ما پزشک بیاریم اونجا، مثلا ما بیایم دیپلمات بیاریم اونجا بنشونیم، حقوقدان بنشونیم؟
نکته ظریفش اینجاست، ما دو تا سواد رو میتونیم اینجا دو بخش بکنیم بحثو. بحث سواد عمومی هست و سواد تخصصی.
خب.
سواد عمومی تجارب و عرضم حضورتون که دانش و مدارک تحصیلی که عزیزان شورایی دارن وارد میشن.
بله.
بعد از اون هست که به سواد تخصصی نیاز دارن. مثلا میخوام عرض بکنم تو حوزه روستا، تو شورای روستا ما تو بخش کشاورزی بیشتر نیازمندیم.
خب مگه روستایی خودش عضو شورا نیست؟ خود روستایی که کشاورزه. ما که روستایی نداریم که از دل شهر اومده باشه اونجا کاندیدا شده باشه.
نه، بحث شما میفرمایید بحث تخصصی کردن.
عرض میکنم
من میخوام به لحاظ علمی رشته کشاورزی میتونه مؤثر باشه.
همینطوره.
رشته عرضم تو حوزه شهر.
آه. یعنی یه متخصص کشاورزی به جای اون روستایی بره.
من میخوام بگم این میتونه یه نیازمندی باشه، میتونه نگاه بشه.
بله.
عرضم تو بخش آموزش به این موضوع بیشتر توجه بشه.
خیلی خوب، خیلی هم خوب هستش اگر این موضوع بهش پرداخته بشه، حالا ابعادش هم باز بشه. آقای دکتر آصفی اعلام نظر میفرمایید، به ویژه اگر کمیسیون تو این حوزه نظری اعلام کرده؟
بله، در اصل هفتم و اصل یکصدم و یکصد و یکم و یکصد و دوم به صراحت وظیفه شوراهای اسلامی شهر و روستا را مشخص کرده.
بله.
که خوبی هم شما اشاره فرمودید، حالا در روستا مثلا ما شاید نیازی به اونقدر تخصصهای لازم نباشه. مهمترین مسئله در شوراهای شهر ما هستش. متاسفانه امروز ما شاهد هستیم که شوراهای ما بعضا تبدیل شده به جولانگاهای مسائل سیاسی و رفتارهای سیاسی و به جای اینکه به اون وظیفه ذاتی.
آقای دکتر آصفی صدای ما رو گویا نمیشنوند. خب ارتباط ما با ایشون قطع شد، تا ارتباط مجدد. آقای صمیمی همین این موضوع رو میخوام ببینید که قرار هست ما اصلا ریل مسیر و جاده رو عوض کنیم؟
ببینید توی قانون ازم مشخصاً و صراحتاً مشخص کرده که تو چه مقطع تحصیلی میتوانند وارد شورا بشوند. برای روستا، روستایی تا 200 نفر، بالای 200 نفر، برای شهرهای زیر 20,000 نفر، بالای 20,000 نفر، به همین شکل مدارک تحصیلی رو عرضم به حضورتون که مشخص کرده تو این موضوع. من یه آماری خدمت شما عرض بکنم، برای دوره قبل هست که شما بحث تخصصی کردن رو فرمودی. ما تو دوره قبل به دوره پنجم شوراها 14,000 نفر ثبت نامی یعنی ورودی لیسانس داشتیم برای عضویت در شوراها. فوق لیسانس ما حدود 3,000 نفر بوده، دکتری ما حدود 200 نفر بوده و یه چیز نزدیک 400 نفر هم دروس حوزوی داشتن که مدارج لیسانس و فوق لیسانس و دکترا بودن. حدود 38,000 نفر هم سابقه شورایی داشتن، یعنی تجربه شورایی رو داشتن که وارد شورا شدن تو عرضم حضورتون که برای فعالیت در صحنه شورای روستا و شهر. یعنی این خودش این تجربه میتواند عرضم کمک بکنه به اون نیازمندی هایی که بر اساس ماده 76 و 80 قانون شوراها در رابطه با وظایف شوراهای شهر و روستا ما داریم.
آقای دکتر آصفی بفرمایید.
در عرض میکردم خدمتون به صراحت قانون گذار در اصول مربوطه اشاره کرده وظایف شورا را، ولی متاسفانه بعضن شوراهای ما البته بیشتر در شهرها به جای اینکه اقدامات و وظایف خودشون را در حوزه های مثلا عمران، آبادی، آموزش، بهداشت و درمان، پژوهشی، مسائل مختلفی که به عنوان کارهای خدماتی برای شهرها هستش دنبال بکنن، بیشتر رفته بودن به سمت و سوی کارهای سیاسی و حزبازی و گروهی، و این خودش یک نوع تهدید برای شوراهای شهر و روستای ما بودش. لذا اینکه ما نگاهمون به شوراهای شهر و روستا نگاهی تخصصی باشه، این میتونه شوراهای ما را کارآمدتر، پیگیرتر و میشه گفتش که با برنامه تر قلمداد بکنه و بتونه اون مشکلات و دغدغه های مردم را در حوزه های مختلف دنبال بکنه و پیگیر باشه. البته یکی از ایرادات هم تو همین مسئله هستش، وقتی ما میام انتخابات شوراها را همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار میکنیم، نمیخوام بگم این ایراد داره، ولی این خودش یه مقدار تأثیر میذاره.
خب فکر نمی‌کنید آقای دکتر به جای تغییر قانون ما میتونستیم بریم سراغ فرهنگ سازی، آشنا کردن این که چه افرادی باید وارد بشن؟ الان تو ببین اگر بنا باشه ما راجع به هر موضوعی، این رو به لحاظ نگاه حقوقی عرض می‌کنم، اگر بنا باشه راجع به هر موضوعی که نقصانی هست ما یک ماده قانونی بیاریم، دیگه انقدر دیتیل و جزئیات شده فکر می‌کنم اداره سخت باشه، اداره مملکت.
اتفاقا همین فرمایش شما کاملا درست است جناب هاشمی، همین کاری که شما الان رسانه رادیو گفتگو شروع کرده، بخش‌های دیگه رادیوها، صدا و سیمای ما بهش بپردازه، دانشگاه‌های ما بهش توجه بکنن، مجموعه روزنامه‌های ما، مطبوعات ما بهش توجه بکنن که یک فرهنگ سازی باشه که مردم به جای اینکه نگاهشون در انتخاب شوراها به نگاه حزبی و سیاسی و جنایی باشه، به نگاه تخصص محور باشه،
و یعنی کارکرد محور باشه،
و کارکرد محور باشه، با تجربه باشه. شما الان نگاه کنید آماری که ما تو همین دوره شوراها، بعضی از شوراهای ما رو یک دست دستگیر شدن، یعنی اومدن شده بودن یک باندی فقط برای اینکه جیب خودشون رو پر بکنن. بعضی از شوراهای ما حتی شورا و شهردار را با هم دستگیر کردن. همین گزارش که اخیراً متاسفانه ما شاهد بودیم، مثلا در شورای شهر یکی از شهرهای خوزستان که اومده بودن برای اینکه به جای اینکه اون وظیفه ذاتی خودشون رو برای مردم انجام بدن، اون واکسن‌هایی که مربوط به کرونا هست و اول برای خودشون تزریق کرده بودن. خب وقتی که نگاه‌ها به اون تعهد محور و تخصص محور نباشه، باعث این مسائل و موارد ما
متاسفانه بله. متشکرم آقای دکتر سفری، سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید، از توضیحاتی که دادید. پیروز و موفق باشید، صحبتتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا
نگهدار. آقای صبیبی ما 30 40 ثانیه وقت داریم، لطفاً توی همین 30 ثانیه جنبندگی بفرمایید.
به نظر میرسه ما باید تلاش بکنیم بعد از ورود عزیزان شورای سواد تخصصی رو با آموزشایی که تو ماده 88 قانون شورا متولیش شورای عالی استان ها هست،
بله،
بیشتر مورد توجه بدیم به اونها، انشالله با تخصص بیشتر و توان بیشتر ورود بکنن که انشالله این اشکالاتی رو که جامعه آسفری فرمودن ما شاهد و ارزم بزرگ چیز نباشه.
انشالله متشکرم، پیروز و موفق باشید جناب صمیمی، موفق باشید، خدا نگهدار شما.
متشکرم، خدا نگهدار.
به پایان برنامه صبح گفتگوی امروز از رادیو گفتگو رسیدیم. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح میهمان خانه های شما خواهیم بود. باز هم روز ارتش رو به تمام دلاور مردان ارتشی عرض تبریک داریم. و بالاخره مراقب خودتون باشید، مراقب همدیگه باشید. کرونا در کنار ماست، اوضاع اصلا خوب نیست. تو رو خدا مراقب خودتون باشید. تا فردا، خدا نگهدار.
صبح شما هموطنان عزیزم بخیر. همچنان همراهتون هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت شنیدید مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیزم، شرح دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان رو در برنامه کوتاهی تحت عنوان راز یک نشانی بشنوید.
راز یک نشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعلنی فیه من المستغفرین و اجعلنی فیه من عبادک الصالحین القانتین واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين.
این خطر خیلی جدی برای هر کدوم از ما وجود داره که ممکنه یه موقعهایی بدون اینکه سلسله مراتب طبیعی یک کاری رو انجام بدیم و به جا بیاریم، انتظار داشته باشیم که تو اون کار نتیجه جدی و درستی بگیریم. مثلا فکر میکنیم که و در واقع توهم پیدا میکنیم که همین که فرض کنید که کارهای خوبی انجام بدیم کافیه و اون وقت میتونه ما رو این کارهای خوب که طبیعتاً جزء الزامات رسیدن به یک جایگاه معنوی یا مادی هست، ما رو به اون جایگاه برسونه و به این توجه نداریم که اگر که زمینه‌های اثرگذاری این کار خوب یا این کارهای خوب در وجود ما فراهم نشده باشه، هزاری هم کار خوب انجام بدیم، چون زمینه اثرگذاریش ایجاد نشده ثمر نخواهیم دید یا خیلی خیلی محدود مثمر ثمر واقع میشه. مثل این هستش که بذر و دانه گیاه رو در جایی بپاشیم که اساساً انقدر زمین سفت باشه که بذر نتونه ریشه‌ای درش بگیره، نتونه در داخل خاک نفوذی بکنه و در نتیجه ما مثلا فرض کنید که هزاران میلیون ها بذر بپاشیم و تصور خودمون باشه که خب ما اون چه که باید میکردیم رو بلکه بیشتر از اون چیزی که نیاز بوده انجام دادیم و حتی بعضی موقع تعجب کنیم که بس برای چی نتیجه حاصل نشد. اما اونهایی که اهل علم و عمل هستن، یعنی علمی دارن که بهش عمل میکنن و در نتیجه میتوانند از فهم بالاتری نسبت به قبل برخوردار باشن، مؤکدن به این مطلب اشاره کردن که برای اثرگذار شدن کارهای خوب لازم هستش که زمینه اثرگذاری در وجود خودمون رو فراهم کنیم و اون زمینه چیزی نیست جز دوری کردن از اشتها و بدیها، مثل به اصطلاح همون شخم زدنی که کشاورزا قبل از پاشیدن دانه انجام دهند. خاک رو نرم میکنن و آماده پذیرش این دانه میکنن. اون وقت حتی یه دونه دانه هم که روی این زمین پاشیده میشه راحت میتونه تو دل این خاک نفوذ کنه و حتی کمی آب هم که بهش برسه در شرایط درستش قرار داره و به سرعت ریشه میدونه و میتونه جون بگیره. حالا هر چقدر شرایط از اینجا به بعد بهتر بود، هر چقدر دانه های بیشتری ریخته شد، هر چقدر آب مناسب تری داده شد، به اندازه آبیاری شد، نور خورشید برش تابید، همه اتفاقا کمک میکنه که ثمر کار خیلی خیلی بیشتر بشه. داشتم به این فکر میکردم که خود ما اگر که بشینیم و به اعمال روزمرهمون فکر کنیم، چقدر از این اتفاقا میتونیم پیدا بکنیم که کلی تلاش میکنیم ولی بدون اینکه زمینه‌های اثرگذاری و نتیجه بخشی اون تلاش‌ها رو و در واقع موانع اثرگذاری رو از بین برده باشیم. اگر این سیر منطقی طی شد، یعنی موانع از بین رفت، مقتضیات فراهم شد، عمل صالح هم انجام شد، در واقع اون وقت میشه سرعت گرفت و ذره 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 با طی مراتب نزدیک و نزدیکتر شد به جایگاه‌های بلند انسانیت که البته انتها ندارن. خدا به هممون کمک کنه ان شاءالله.